اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستای عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 12 نوامبر سال 2020 میلادی را از واشنگتن میزبان هستم. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و استراتژی جدید در این زمینه تاکید نمود. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. مقام‌ها در ولایت هلمند گفتند که الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کشته شده و برادرش زخمی شده است. این رویداد صبح امروز پنجشنبه در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، به وقوع پیوست. عمر زوک، سخنگوی والی هلمند، به صدای آمریکا گفت که نهادهای امنیتی در مورد چگونگی رویداد تحقیقاتشان را آغاز کردند. سخنگوی والی هلمند افزوده است که در میان زخمیان یک کودک نیز شامل است. راتب نوری، مسئول خبر رادیو آزادی، به صدای آمریکا گفت که تا حال دلیل انفجار معلوم و مشخص نشده است.
دلیل انفجار تا هنوز مشخصا معلوم نیست. گروهی هم انفجار تا هنوز بر عهده نگرفته. خواست ما از نهادهای حامی خبرنگار و حکومتی است که این گونه قتل‌های مرموز را بررسی بکنند و پرونده های همچون قتل ها را بررسی بکنن.
الیاس دایی از 10 سال به این طرف خبرنگار رادیو آزادی در المان بود و یک بار از سوی افراد مسلح ناشناس نیز تهدید شده بود. جزئیات این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان گفته است که عزیز یولداش، رهبر تحریک اسلامی ازبکستان، در نتیجه عملیات نظامیان آن کشور در فاریاب کشته شده است. بر بنیاد اعلامیه وزارت دفاع افغانستان، این رویداد در روستای آجی سیدگل، ولسوالی قرماچ این ولایت، به وقوع پیوسته است، اما در مورد زمان آن چیزی بیان نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که عزیز یولداش، رهبر تحریک اسلامی ازبکستان، در حملات نظامیان آن کشور کشته شده و یک پسر عزیز یولداش نیز زخمی شده است. در این اعلامیه آمده است که عزیز یولداش در نامنی فعالیت‌های دهشت‌افکنی و کشتار مردم ولایت‌های شمالی، به خصوص در فاریاب، نقش برجسته‌ای داشت. عزیز یولداش پسر طاهر یولداش، رهبر پیشین جنبش اسلامی ترکستان شرقی است که در سال 2009 میلادی در حمله هوایی نظامیان آمریکایی در پاکستان کشته شد. دو روز پیش ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن محمد انیف، یکی از رهبران القاعده در ولسوالی بکوای ولایت فرا، خبر داد و طالبان را به پناه دادن به این دهشت افکن متهم کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس اطلاعات استخباراتی، طالبان روابطشان را با گروه‌های دهشت افکن خارجی به ویژه القاعده، لشکر طیبه، ترکستان شرقی، تحریک اسلامی ترکمنستان و سایر گروه‌ها بیشتر ساخته است. حکومت استرالیا گفته است که یک تیم تحقیقی ویژه را استخدام می کند تا اتهامات جرایم جنگی قوای آن کشور را در افغانستان بررسی کند. قبل بر این، لوی سرنوالی ویژه قوای دفاعی استرالیا در مورد عملکرد قوای خاص آن کشور بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی برای 4 سال پی هم در مورد اتهام اعمال غیرقانونی قوای استرالیا در افغانستان تحقیق کرده بود. جزئیات از رویا زمانی.
اعضای این سارنوالی ویژه نظامی اتهامات اعمال غیرقانونی و بی‌رحمانه ای را بررسی کرد که قوای خاص استرالیا بر ضد غیر نظامیان در افغانستان مرتکب شدند. این سارنوالی ویژه 55 رویداد جداگانه را بررسی کرده است که قوای خاص استرالیا در جریان بیش از یک دهه در افغانستان مرتکب اعمال غیرقانونی شده است، اما در مورد اتهامات تصمیم نگرفت. اسکات موریسن، صدراعظم استرالیا، گفته است که تحقیقات انجام شده طولانی و دشوار بوده است. آقای موریسن همچنان تاکید کرد که وقایع وحشیانه باید برملا شود و با آن رسیدگی صورت گیرد. مقام‌های استرالیایی گفتند که تیم تحقیقی ویژه تا چند ماه آینده استخدام خواهد شد. پس از سقوط حاکمیت طالبان، مجموعاً 39,000 نیروی استرالیایی در افغانستان در بخش نظامی فعالیت داشتند. در این مدت 41 نظامی استرالیا به شمول چندین سرباز قوای خاص آن کشور در افغانستان کشته شدند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، میشنوید. همزمان با درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، رئیس جمهور افغانستان فرمانی را در این زمینه صادر کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در یک پیام تویتر خود گفته است که برای این کمیسیون 5 عضو نیز تعیین شده است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در ششمین کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید کرد. ون برندت، سفیر و نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، گفته است که با اراده سیاسی لازم در همه سطوح حکومت باید فرهنگ صداقت و پاسخگویی را در خدمات عمومی ایجاد کند. نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. حکومت افغانستان در حال کمیسیون مبارزه بر ضد فساد اداری را ایجاد می کند که بر اساس گزارش 2019 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در میان 198 کشور جهان از رهگذر موجودیت فساد اداری در رده 173 قرار دارد و یکی از فاسدترین کشورهای جهان شمرده می شود. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شماره ثبت شده افرادی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 52,256,000 نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان بیش از 1,286,540 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت بیش از 10,404,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ بیش از 241,800 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. در این حال شرکت دواسازی فایزر آمریکا گفته است که اطلاعات به دست آمده از آزمایش واکسن کووید 19 آن شرکت نشان می‌دهد که این واکسن 90% موثریت داشته است و این شرکت قادر خواهد بود تا آخر سال جاری میلادی اجازه تولید این واکسن را به دست بیاورد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز پنجشنبه گفت که الکسی نوولانی، منتقد مسکو، ممکن در برلین و یا در تیاره‌ای که آقای نوولانی به سمت برلین در پرواز بود مسموم شده است. آقای نوولانی به تاریخ 20 آگست انگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یکی شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس از آنجا به یکی شفاخانه های برلین آلمان انتقال داده شد. دکتران آلمان پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسیه است مسموم شده است. نتایج آزمایش های لابراتوار در فرانسه و سویدن نیز تایید کردند که آقای نوولانی توسط زهر نویچوک مسموم شده است، اتهامی که از سوی مسکو امورا رد شده است. به تعقیب ادعای مسمومیت آقای نوولانی توسط مسکو، ماه گذشته اتحادیه اروپا و بریتانیا بر مقامهای نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تعزیرات وضع کرد. وزیر خارجه روسیه امروز گفت که مسکو به زودی اقدامات تلافی جوینه خود را بر ضد مقامهای ارشد فرانسه و آلمان اعلام خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست گزارش از افغانستان هاکیست که الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت هلمند کشته شد. در این حال شماری از فعالان رسانه‌ای از افزایش تهدید و حملات بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار پاسخگویی حکومت در زمینه هستند. سمسام از سیرت گزارش می‌دهد.
الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. او در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسوسی شده در موترش جان باخت و 3 تن دیگر به شمول یک کودک و برادر الیاس دایی که خبرنگار دوچبیله است مجروح شدند. الیاس دایی از 10 سال به این سو خبرنگار رادیو آزادی بود. راتب نوری، مسئول خبر رادیو آزادی در افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
دلیل انفجار تا هنوز مشخصا معلوم نیست. گروهی هم این انفجار تا هنوز برخورد نگرفته. خواست ما از نهادهای حامی خبرنگار و حکومتی است که این گونه قتل‌های مرموز را بررسی بکنن و پرونده های همچون قتل ها را بررسی بکنن.
شماره از فعالان رسانه‌ای و نهادهای حامی رسانه ها این رویداد را تقبیح کرده و از افزایش خشونت و تهدید علیه خبرنگاران اظهار نگرانی کرده اند. نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ در اعتراض به دلیل افزایش خشونت ها علیه خبرنگاران گفت که این وضعیت سبب ایجاد محدودیت ها برای آن دست افراد می شود که در زمینه رسانیدن حقایق و اطلاعات به جامعه تلاش می کنند.
خواست ما از گروه طالبا که اگر دست داشته باشند این مسئله واقعی است که این را استاپ کنند، ختم کنند و حمله بر جان افراد ملکی را که جنایت جنگی شمرده میشه ایرا متوقف بسازن و از حکومت افغانستان هم توقع ما ای است که تنها به اطلاع دادن اکتفا نکنن. وقتی یک تهدیدی به وجود میه تا رده های بالا افرادی از رده های بالای حکومت با مردم فقط اطلاع میده از طریق فیسبوکش، اینا باید اقداماتی بکنن برای حمایت افرادی که هر روز افراد ملکی که هر روز جان خود از دست میدن. مسئولیت حکومت است.
دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی گفته است که حکومت بارها از برنامه های برای تامین امنیت خبرنگاران خبر داده اما نتایج آن هنوز ملموس نبوده است. دفتر نی از حکومت خواسته که عاملان رویدادهای حمله بر جان فعالان رسانه‌ای را تحت پیگرد قرار دهد و نتایج آن را همگانی سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد حمله بر خبرنگار رادیو آزادی گفت:
ما این رویداد را محکوم میکنیم و رئیس جمهور برای تمام مسئولین امنیتی هلمند هدایت داده که این رویداد را بررسی کنند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند.
پیش از این امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده بود که طالبان قصد دارند جامعه مدنی و فعالان رسانه‌ای را در شهرهای بزرگ هدف حمله قرار دهند. طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند. در جریان هفته اخیر الیاس دایی دومین خبرنگار افغان است که هدف قرار گرفته. پیش از این یما سیاوش با جاسازی ماین در موتر حاملش کشته شده بود. این رویدادها در حال افزایش یافته که از سوی دیگر فعالان رسانه‌ای از کاهش دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت شاکی‌اند. هرچند وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور روز پنجشنبه گفت که پالیسی حکومت شریک ساختن اطلاعات با رسانه هاست اما برخی اطلاعات به دلیل محدودیت‌های قانونی شریک ساختن نمی‌شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان پذیرفت که در واقعات مثبت ویروس کرونا افزایش به عمل آمده است و در کابل شفاخانه افغان ژاپن که یک شفاخانه اختصاصی برای تداوی بیماران کرونا است بسترها کاملا پر شده است و تلاش می شود تا ظرفیت شفاخانه برای جذب بیماران کرونا بالاتر برود. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
احمد فواز عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه افغانستان که بروز پنجشنبه در مراسم تهداب گذاری ساختمان مهمانخانه برای متخصصان امور طبی افغان مقیم خارج در کابل سخنرانی داشت گفت که پس از هفته 35 واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است.
تا هفته 35 واقعات کرونا هم از نظر واقعات تشخیصش و هم تعداد افرادی که به شکل سرابا مراجعه میکردن و تعداد کسانی که تستشان مثبت میشه در حال کم شدن بود، یعنی سیر نزولی را میپیمود. اما متاسفانه بعد از هفته 35 آهسته آهسته تعداد واقعات کرونا در افغانستان رو به افزایش بود.
هرچند نامزد وزیر صحت این افزایش در واقعات مثبت کرونا را قابل نگرانی نمیداند اما در شفاخانه های اختصاصی تداوی برای بیماران کووید 19 بسترها تقریبا پر شدند که سرپرست وزارت صحت نیز تایید میکند.
امروز در شبخانه افغان ژاپن و دیروز و پریروز ما مجموعا تمام بسترهایی که داشتیم به شکل 100% پر شده. پلان ما هست که شبخانه که 80 بستر است ما به 100 تا 150 بستر افزایش بدیم و یکی دو شبخانه دیگه کابل هم به شکل اختصاصی به شکل مکمل مبدل بسازیم به خاطر جذب مریضان مصاب کرونا.
آقای عثمانی به مردم افغانستان اطمینان میدهد که اگر مردم به توصیه ها و سفارشات وزارت شخصیت توجه بکنن و در مورد استفاده از ماسک‌ها بی‌اعتنایی نکنن و در محلات مزدحم بخصوص در مراسم عروسی که عمدتاً در سالن‌های سربسته صورت می‌گیرد خودداری نمایند جای نگرانی نیست. وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه آخرین معلومات وضعیت کووید 19 در کشور را با رسانه ها شریک نموده اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 10 مورد فوتی ناشی از کرونا 186 واقعه مثبت جدید در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 592 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 186 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 42795 رسانیده. همچنین 57 مورد بهبود یافته و 10 مورد فوتی داشت.
از موارد تازه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان 4 واقعه در کابل، 4 واقعه در تخار و 2 واقعه دیگر در ولایت‌های نیمروز و زابل ثبت شده‌اند. همچنان بیشترین واقعات مثبت جدید ویروس کرونا که در 24 ساعت گذشته ثبت شده‌اند، کابل با داشتن 43 واقعه، بلخ با داشتن 32 واقعه در سر فهرست قرار دارد. وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 127290 نمونه های مشکوک به کرونا را در لابراتوارهای خود بررسی و آزمایش کرده است که از این میان 35024 تن صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 1591 تن جان باختند. باید گفت که در حال حاضر 6061 بیمار کرونایی در کشور وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کارمندان شفاخانه کنترل کووید 19 در غزنی بیشتر از 3 ماه است که معاش دریافت نکردند. آنها میگویند که با قبول خطرات جدی کار میکنند، اما عدم توجه حکومت در بخش معاشات و سایر امتیازات سبب گردیده با مشکلات جدی اقتصادی مواجه گردند. آصف حسینی گزارش می دهد.
کارمندان شفاخانه کنترل کووید 19 در غزنی که نمی خواهند در گزارش نامشان گرفته شود به صدای آمریکا می گوید 3 ماه و 10 روز است معاش دریافت نکردند. آنان می گویند با قبولی خطرات زیاد پذیرفتند که در مناطق مختلف در سخت ترین شرایط کار کنند، اما اجرا نشدن معاشاتشان سبب شده که نتوانند مصارف زمستان و دیگر ضرورت‌های خانواده‌هایشان را خریداری کنند. این دکتران می‌گویند اگر به خواست‌هایشان از سوی مؤسسه قراردادی و حکومت افغانستان توجه نشود، به اعتراضات مدنی و اعتصاب کاری در سراسر این ولایت دست خواهند زد.
تقریبا 3 ماه فرا شدم و ماه چهارم در روز تیر شده، معاش نگرفتیم. کار میکنیم باید معاش بگیریم که معاش نباشه، پیسه نباشه. ما خود قرضدار هستیم، از مردم قرض گرفتیم. ما مجبور هستیم دست مقامات بگیریم یا تظاهرات برام.
مدت 3.5 ماه شده ما معاش نگرفتیم. مشکلات فامیلی ما خیلی زیاد است. باید به زودترین فرصت اقدام کنن معاش ما را بدن.
ولایت شروع تا ریاست صحت عامه و همچنان تا کابل ما امکان داره تعقیب کنیم، به خاطر از اینکه ما مشکلات و ضروریات خانه خود در نظر میگیریم.
نیک محمد عباس مسئول عمومی مرکز کووید 19 در غزنی میگوید که 77 تن در این بخش کار میکنن که در 3 ماه اخیر هیچ کدامشان معاش دریافت نکردند. آقای عباس نگران است که در صورت تأخیر بیشتر معاشات دکتران و کارمندان این بخش با مشکلات در پیشبرد امراض کارشان مواجه شوند.
ما معاش خود میکنم، میگم که وضعیت اقتصادی ما خراب است، زیاد میشه که ما معاش نگرفتیم. اگر معاش ما بیا خوب میشه، میگه تو فکتاکی در کار و امور کاری ما پیدا نشده. میخوام داره به خاطر از اینکه
ظاهرشان نکمل رئیس ستامه ولایت غزنی میگوید به دلیل عدم انتقال بودجه به مؤسسه قراردادی از سوی وزارت صحت کشور تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان مرکز کووید 19 ایجاد گردیده است. آقای نکمل بیان داشت که ریاست صحت و مؤسسه همکار تلاش میکند که در روزهای آینده معاشات کارمندان این بخش را توزیع کنند.
اما تلاش ادامه دارد تا مؤسسه تطبیق کننده بتانه از یگان مدرک دیگه پول پیدا بکنه یا حداقل قرض بکنه و به دفترهای ما پرداخت بکنه، چون زمستان هم در راست و 3 ماه بدون معاش گذاره کردن برای کارمند ذهنی بسیار مشکل است. انشاءالله که تلاشا مشترکان ادامه داره تا یک راه حل پیدا شود.
قرار گفته های مسئولان بخش صحت، ویروس کووید 19 یک بار دیگر در ولایت غزنی در حال گسترش است. 694 تن توسط مرکز کووید 19 غزنی تا حالا آلوده به ویروس کرونا شناسایی شدند که از این میان 61 تن آن جان باختند. اما شهروندان میگوید سطح آلودگی و آمار تلفات بیشتر از چیزی است که توسط ریاست صحت ثبت شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و باز هم از افغانستان، عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی از کشورهای تاثیرگذار در گفتگوهای صلح دولت با طالبان میخواهد تا با میانجیگریشان بر جوانب گفتگو کننده صلح در رسیدن به توافق فشار بیاورند. میرویس بیژن چنین گزارش میدهد.
به دنبال ایجاد بن‌بست در گفتگوهای صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در دوحه قطر، عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از چهره های سیاسی از کشورهای تاثیرگذار در گفتگوهای صلح افغانستان میخواهد که بر طرف های این گفتگو فشار بیاورند.
مذاکره صلح هنوز نتیجه ملموس نداره، ولی امیدوار هستیم. کشورهای باید من حیث تسهیل کننده ترجندان بکنن تا این پروسه را سهولت برش بیارن و فشار بر دو طرف دهد تا پشت میز مذاکره یا رو در رو در دیالوگ و نشستهای بین الافغانی به توافق برسند.
آقای نور که شام روز گذشته پس از یک سفر کشورهای آسیایی وارد بلخ گردید در میان هوادارانش در مزار شریف، گفت که در پالیسی ایالات متحده آمریکا خروج قبل از رسیدن به توافق صلح وجود نخواهد داشت.
ولی اکثر میگم که پالیسی آمریکا این است که بدون یک توافق صلح بیرون برایند. یک مقدار زیادشان بیرون میبرند، مصارف خود پایین میارن، تلفات خود پایین میارن و تعداد کمی نیروهایشان باقی میمانه و دستگاه مبارزه علیه تروریسمشان او اداره باقی میمانه. ولی تلاش امریکا، اتحادیه اروپا و دنیا و همسایه ها، اکثریت از همسایه ها و منطقه ای است که بعد از رسیدن توافق که برای قطع خونریزی اطمینان پیدا بکنن، در او صورت امکان داره که باقی مانده قوای خارجی بیرون برایه.
به دنبال پیروزی پیشبینی شده از جانب رسانه های ایالات متحده با شمول صدای امریکا، جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان به بن‌بست روبرو گردید. همزمان با توقف گفتگوهای صلح با طالبان، وزرای خارجه پاکستان ایران روی حمایت از برنامه‌های صلح دولت افغانستان توافق کردند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور روز چهارشنبه 11 نوامبر با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در اسلام آباد دیدار کرد و دو طرف در مورد روند صلح افغانستان بحث کردند. با این حال به باور آگاهان، نبود اراده برای رسیدن به صلح در وجود گفتگو کنندگان می تواند از عوامل این بن‌بست در گفتگوهای دوحه قطر باشد. امیر صفوت از آگاهان سیاسی در بلخ گفت:
ولی آنچه که در جریان مذاکرات بر مردم افغانستان ثابت شده است که نه طالب و نه حکومت افغانستان هیچ کدامشان خیلی عزم جدی و قاطع برای پیشرفت یا پیشبرد امور مذاکرات یا گفتگوهای صلح نداره و مردم مظنون هست به اینکه احتمالاً شاید دو طرف به خصوص هیئت مذاکره کننده یا از صلاحیت کافی برخوردار نیست یا اینکه خودشان دارای ظرفیتی نیست که بتونه مذاکراتی که بسیار زیاد مهم و حیاتی است را پیش ببره.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در سخنرانیش در 19مین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بر ضرورت همکاری همسایگان کشورهای منطقه و جهان برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد. از سوی هم نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز خواستار برقراری فوری آتش بس در افغانستان شد که باید نه تنها در زمان جریان مذاکرات بلکه تا رسیدن به یک توافق صلح دوام نماید. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کمپانی رئیس جمهور ترامپ این هفته در حال مساعی جدیدی را به هدف توقف تصدیق نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا برانداخته است که رئیس جمهور خود باختن در برابر جو بایدن رئیس جمهور منتخب را نمیپذیرد. خبرنگار صدا امریکا در این زمینه گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در روز گرامی داشت از سپاهیان پیشین در ایالات متحده به روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ اکلیل گل را در گورستان ملی در آرلینگتون ویرجینیا بر مقبره سپاهی گمنام گذاشت. در این حال جو بایدن رئیس جمهور منتخب پیشبینی شده از آبده یادگار جنگ کوریا در فلادلفیا بازدید کرد. هر دو شخص تبصره نداشتند. ترامپ از پذیرفتن نتایج اعلام شده هفته گذشته که جو بایدن را برنده پیشبینی کرد امتناع می‌ورزد. ترامپ در تویترش نوشت ما برنده خواهیم شد. با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالت آلاسکا که در آن ترامپ برنده شده است، او اکنون دارای 217 رای انتخاباتی می گردد، در حالی که جو بایدن 279 رای انتخاباتی را از آن خود کرده است. برای برنده شدن حداقل 270 رای انتخاباتی ضروری است. هنوز نتایج آرای آریزونا، جورجیا و کارولینای شمالی رسما اعلام نشده است. کمپاین ترامپ علاوه بر دعاوی حقوقی که در چند ایالت براه انداخته شده و ادعای جعل گردیده است، در این حال یک دعوای حقوقی را جهت مانع شدن از تصدیق نتایج انتخابات در ایالت پنسیلوانیا نیز محول کرد. پال شف برگمن استاد حقوق در فاکولته حقوق پانتون جورج واشنگتن می گوید
It is possible that if they kick up enough dust
این در صورت ممکن است هرگاه آنان بتوانند به قدر کافی غوغا برپا کرده اتهامات و حالت غیر یقینی را ایجاد کنند که بتواند قوای مقننه ای را که در کنترل جمهوری خواهان است متقاعد کنند و آنها عده ای از منتخب کنندگان را که مخالف رای در ایالت و رای دهندگان در ایالت از قبل اعلان شده باشند بگمارند. ولی این یک اقدام خیلی خارق العاده و نادر خواهد بود. در حقیقت این یک کودتا علیه مردم امریکا و تخریب پروسه دموکراتیک خواهد بود.
در این حال دو ایالت به سوی شمارش آرای دوباره به پیش می رود و آن ویسکانسن و جورجیا می باشد. براد رافسبرگر منشی ایالتی جورجیا می گوید
With the margin being so close, it will require a full
با بسیار نزدیک بودن تفاوت این ایجاب می کند تا آرای هر یک از واحدات اداری یا کاونتی با دست شمار مجدد شود. این کار سبب می گردد تا اعتماد برحال گردد و یک بازرسی خواهد بود و به این ترتیب یک موجودی گرفتن تلقی خواهد شد.
این اقدام از سوی کمپاین مورد استقبال قرار گرفت، چنانچه تیم مرتاگ آمر ارتباطات کمپاین گفت این یک گام نخستین به سوی این مسئله است که مطمئن شویم انتخابات عادلانه بوده و تمام آرای قانونی حساب شده است. تا حال هیچیک از دعواهای حقوقی که از سوی کمپاین ترامپ بران داخته شده است نتوانسته است شواهد کافی را مبنی بر خلافکاری در شمارش آرا فراهم کند، چیزی که دموکرات ها می خواهند آنها آن را به میدان بکشند. پرس مورفی سناتور دموکرات میگوید
You're a week out and the president is still desperately searching.
یک هفته سپری گردید و رئیس جمهور سخت در تلاش است تا شواهد خلافکاری را پیدا کند. او قادر به این کار نخواهد شد، زیرا چنین شواهد اصلا وجود ندارد.
حتی اگر ترامپ بتواند در برخی از دعاوی حقوقی و درخواست برای شمارش مجدد موفق نیز گردد، تلگرام اظهار شک میکنند که این کار بتواند جلو پیروزی جو بایدن را بگیرد. راب ستکمنز استراتژیست جمهوری خواه میگوید
does appear reasonable what the media both the left leaning and right leaning media have
مستدلل بودن آنچه در مطبوعات در میان چپی ها و راستی ها شایع است واقعیت دارد، زیرا آنان به این نتیجه رسیدند که برای ترامپ ناممکن است تا بتواند فقدان رأی را که در پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسن و نوادا با آن مواجه است پوره کند.
بر اساس قانون انتخاب کنندگان ایالات باید برای رئیس جمهور و معاون ریاست جمهوری در نیمه دسامبر رای بدهند.
دوست عزیز، برنامه های ری تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.